مجموعه داستان از رنجی که میبریم، نوشته جلال آل احمد. دره خزان زده. سه بعد از ظهر، سوت تعطیل کار معدن مثل همه روز در هوای سرد و مهالود دره‌های زیراب پیچید. در همه جان نفوذ کرد، لابلای شاخه‌های درخت‌هایی که برگ ریخته بودند و در زیر شیروانی‌های آهنی و یا تختکوبی که در طول دره‌های معدن به چشم می‌آمدند و در زیر سقف تونل‌های دراز و تاریکی که حیات یک عده انسان را به صورت گرد تیره زغال در می آوردند و دوباره به خورد آنها می دادند. همه دست از کار کشیدند و با قیافه های ناشناس و از گرد زغال پوشیده که در میان آنها فقط سفیدی چشم ها و اگر هم کسی حوصله داشت لبخندی بزند زردی دندان ها پیدا بود، چراغ های معدن خود را به دست گرفتند و با کولواره‌ای که داشتند به سمت خانه‌های خود از زیر درخت‌ها و از فراز چاله‌های پر از آب می‌گذشتند. سکوت آن اطراف را پرش یک کلاغ سرسخت و پرتاقت هم برهم نمی‌زد. همه آرام و بی‌صدا، همچون مشایعت کنندگانی که از گورستان برمی‌گردند، ساکت و بی‌صدا به طرف خانه‌های خود برمی‌گشتند. در ایستگاه زیراب از نوک بارانداز بزرگی که در پای آن واگن‌های باری قطار را از زغال چاه‌ها و کوره‌ها و تونل‌های دره‌های زیراب بار می‌کنند، سیم نقاله‌ای جدا شده میان دره فرو می‌رود و از فراز جنگل‌ها می‌گذرد و در تاریکی مهالود ته دره گم می‌شود. در پای سیم نقاله جاده‌ای به طرف تونل‌های معدن و خانه‌های کارگران می‌رود، جاده‌ای که در زیر درخت‌های جنگل مخفی می‌شود و باز بیرون می‌آید. دره در انتهای خود تقسیم می‌شود و از چند سوی دیگر در سینه کوه فرو می‌رود. در روی دامنه این دره هاست که خانه‌های کارگران متفرق یا پهلوی هم جدا جدا و یا دسته دسته از لای درخت‌ها پیداست و روی پیشانی تپه‌ای که مقابل دره اصلی قرار گرفته است، در یک محوطه وسیع و بیدرخت، عمارت نه دستگاه ساختمان اصلی معدن زیراب توجه را به خود جلب می کند. سیم نقاله در امتداد همه این دره ها و از فراز درخت های سرکش آن، همچون ماری که به سوی طعمه خود خیز برداشته باشد، می دود و در ساعت های کار صدای خراشدار واگن های کوچک پر از زغال که همچون یک عنکبوت سمج خود را به این تارهای آهنین چسبانده اند و روی آن می لغزند و سرازیر می شوند، هوای دره را پر کرده است. رئیس معدن هم دست از کار کشید، لباس کار خود را درآورد، پالتو را به دوش افکند و به طرف خانه خود سرازیر شد. خانه او طرف مقابل دره کمی بالاتر از نقطه‌ای که اتاق کارش قرار داشت واقع شده بود و او تا خود را به آنجا برساند درست نیم ساعت طول می کشید. به سینه‌کش مقابل دره که رسید، هنوز چند قدمی نرفته بود که صدای یک رگبار مسلسل در دره تنین انداخت و او متوحش شد و در میان استرابی که یک بار سراپای او را گرفت ایستاد. اطراف خود را نگاه کرد ولی از آن ته دره جایی پیدا نبود. سربالایی دره را به سرعت دوید و نفس نفس زنان خود را به تلفن اتاق خود رساند. بهداری معدن را که روی دامنه دیگر دره مقابل عمارت نه دستگاه قرار داشت گرفت و با عجله و وحشت پرسید: الو، الو، این چی بود؟ کی با خودش مسلسل تو معدن آورده؟ ها؟ و از تعجب خشکش زد. گوشی از دستش رها شد و در فکر فرو رفت. یک صدای ناشناس خیلی کوتاه و مختصر به او جواب داده بود: به تو چه؟ به سرعت دست و روی خود را شست. رگبار مسلسل هنوز به گوش می رسید. ماشین سواری معدن را با تلفن خواست. دکمه های پالتوی خود را داشت می بست که تلفن صدا کرد. گوشی تلفن را برداشت. بله، من خودمم، رئیس معدن. کارگر مسلح؟ کجا دیده شده؟ غیر ممکنه. این رگبار مسلسل بود، نه تکتیر. این چه وضع حرف زدنه؟ من رئیس معدنم. و گوشی را روی گیرش انداخت و به شوفر گفت او را به بهداری برساند. شوفر هم وحشت زده بود و همانطور که میراند خبرهای تازه‌ای میداد. وقتی که هنوز کار تموم نشده بود، 7 نفر ژاندارم از لای درختای پشت 9 دستگاه رد شدن و خودشونو تو جنگل قایم کردن. مهندس به وقایعی که از دیروز تا به حال اتفاق افتاده بود فکر میکرد. به کوچکترین آنها اهمیت میداد. شاید بتواند درک کند که قضیه از چه قرار است. ناگهان به یادش افتاد که صبح همان روز سرهنگ دال را دیده بوده که سرتاسر دره‌های معدن را پیاده میپیموده و به همه جا دقیق می شده است. ملاقات خود را با او و صحبت‌هایی را که میانشان رد و بدل شده بود به خاطر می آورد. سرهنگ پس از اینکه او خود را معرفی کرده بود پرسیده بود: آقای مهندس، شما هرچی باشه مستخدم دولتید. دولت خرج تحصیل شما را داده، شما را تربیت کرده. همچین نیست؟ به گردن شما هم لابد حق داره. آخرش یک موقع سختی هم پیش میاد که امثال شما باید حق شناسی خودتون رو نشون بدید. البته خود شما بهتر میدونید. من چی بگم؟ مهندس آن وقت چیزی درک نکرده بود و خیلی ساده جواب داده بود که البته جناب سرهنگ، این وظیفه همه ماست. اینجا 2500 نفر کارگر زیر دست من کار میکنن. چه خدمتی بهتر از این؟ بله؟ این که وظیفه رسمی بنده است. مهمتر این که در این 2 ماه که من مسئولم به محصول 120 اضافه شده. بله، اضافه شده. شما از کجا به اینجا منتقل شدید؟ از بهشهر. سرهنگ از شنیدن این اسم در قیافه مهندس دقیق تر شده بود و با نگاهی زنین دنباله صحبت خود را اینطور گرفته بود: تو بهشهر که خوب کار نمی کنن. نه، نمی کنن. این به من چه؟ من از افزایش محصول که چیزی سرم نمیشه. بله؟ مهم اینجاست. کارگرای شما من نمیدونم چیه، اما ازشون برای دولت خبرهایی میرسه. شاید هم راست نباشه، اما نمیشه همه این حرفها رو نشنیده گرفت. تصمیمهای دولت همیشه به نفع کارگراست. اونم در این روزها. البته خود شما بهتر میدونید. شما که من حتم دارم به وظیفه خودتون عمل خواهید کرد و از همکاری با مأمورین دولت مضایقه نخواهید فرمود. سرهنگ اینطور حرف خود را تمام کرده بود و دوباره به گردش پیاده خود ادامه داده بود و این فرمود آخری را با چنان لحن مسخره‌ای ادا کرده بود که مهندس را خیال برداشته بود. مهندس اکنون که به این برخورد غیر مترقب خود با یک افسر ارشد در دره‌های زیراب می‌اندیشید، چیزهای دیگری را درک می‌کرد. هنوز نمی‌دانست چه خبرها بایست شده باشد، ولی هرچه بود پیدا بود که وقایعی در پیش است. صدای خرد شدن برگ‌های خزان زده در زیر چرخ‌های ماشین نیز در گوش مهندس چنین می‌خواندند که به زودی خبرهای تازه‌ای اتفاق خواهد افتاد. به بهداری معدن رسیده بودند. ساعت 4 بود. جلوی عمارت بهداری 10 نفر سرباز روی زمین دراز کشیده بودند و دست به روی ماشه به طرف عمارت 9 دستگاه قراول رفته بودند. یک سرجوخه هم در ته صف قنداق یک مسلسل سبک را به دوش خود تکیه داده بود و همه منتظر فرمان بودند. مهندس خود را به عجله به اتاق مدیر بهداری رساند. یک ستوان سوم پشت تلفن نشسته بود و هفتیر خود را پاک می کرد. مهندس خود را معرفی کرد و پرسید: حتما این 2 دفعه شما پشت تلفن بودید. یک بار گفتم این به شما مربوط نیست. البته به این طریق مسئولیت. افسر با خنده خشک و بریده خود کلام او را قطع کرد: جناب آقای مهندس، کار از این کارا گذشته نیست؟ خواهش میکنم بفرمایید. و دوباره به پاک کردن سلاح خود پرداخت. مهندس هاج و واج مانده بود. ناچار از این مقوله درگذشت و گفت: خب، این تیراندازی سربازاتون برای چی بود؟ اختیار دارید جناب آقای مهندس. این کارگرای شما بودند که تیراندازی میکردند. توی 9 دستگاه سنگر گرفتند. نیست؟ دیگر مهندس همه چیز را درک کرده بود. کمی به قیافه این افسر تازه کار که نمیدانست چگونه کار خود را شروع کند خیره شد. خونسردی خود را باز یافت و گفت صحیح. و ساکت در گوشه ای نشست. افسر آدمی بود کوتاه قد، باریک، با رنگی پریده و چشمهایی پف کرده. موهای روغن زده خود را که در نور چراغ مات اتاق برق می زد، از میان سر باز کرده بود و یک مسلسل دستی روی میز پهلوی دست او بود. مهندس به یاد ملاقات دیشب خود با کارگری که تازه از شاهی می رسید افتاد. گویا او خبرهایی داده بود و گفته بود که مواظب باشد. از تهران که برای او هیچ گونه خبری نمی فرستادند. اداره معدن هم کاملا ساکت بود. حتی پاسخ گزارش اخیر او را درباره افزایش محصول بی جواب گذاشته بودند. خب جناب آقای مهندس، گزارش می دن که کارگرای معدن شما مسلحن، نیست؟ چرا اینقدر گرفته اید؟ و هر جهت دولت دستور داده که با همکاری شما همه شنو خل اصلاح کنیم. این طوره. البته خود شما هم می دونید که موقعیت خیلی باریکه. البته من تقصیری ندارم. امروز هم موقع تعطیل کار یک کارگر مسلح دیده شده. راستی حالا هم که کارگرهای شما تیراندازی کردن. لابد شما هم شنیدید. مهندس با خونسردی گفت من از همه این حرفا بی اطلاعم. برای من فرقی نمی کنه. من قادرم که صحت دلایل همه این خبرها رو از خود شما بشنوم. مهندس از میان خنده تمسخرآمیزی که بر لب داشت گفت فکر نمی کنم. افسر بلند شد. هفتیر خود را روی کمربندش جا به جا کرد. دستها را به پشت گذاشت و شروع به قدم زدن کرد. به هر جهت من مأموریت دارم که تمام معدن رو بازرسی کنم. چه باید کرد؟ خونه های کارگرها را هم باید بگردیم و همه اسلحه ای رو که از شاهی و بهشهر به زیراب آوردند جمع‌آوری کنیم. شما خودتون می دونید. اگر من در اینجا مسئولم، بله سرکار سطفان، اجازه نمیدم کسی با سلاح وارد تونلا بشه. چه می فرمایید؟ وگرنه بازرسی ساده شما و یا هر کس دیگری که اشکالی نداره، البته مأموریت رسمی هم باید داشت. افسر فرمانده مثل ترقه از جا پرید. جناب آقای مهندس، وقتی کارگرای شما مسلحند و به سربازهای من شلیک می کنند و با همون سلاح ها تمام سوراخ زنبه های معدن رو در اختیار دارند، چطور شما اجازه نمیدید کسی با سلاح وارد معدن بشه؟ واقعا چه مسخره ای؟ و در حالی که به طرف در می رفت اضافه کرد، خواهش می کنم بفرمایید تا مدرک هم به شما نشون بدم. مهندس به دنبال او بیرون رفت و در یک لحظه که کسی متوجه نبود به شوفرش حالی کرد که کارگران را با تلفن از ماوقع آگاه سازد. سرجوخه حیدر باباخانلو طبق دستور افسر فرمانده جلو آمد و گزارش داد که در ساعت 3:05 از طرف امارت 9 دستگاه 3 رگبار شلیک شده و آنها هم ناچار جواب دادند و اکنون هم منتظر دستور هستند. خیال مهندس از طرف کارگران راحت بود، ولی نمیدانست بعد چه خواهد شد. هیچ گونه کوششی مفید نبود. خود را و ماشین خود را مجبور بود در اختیار افسر فرمانده بگذارد. با هم به ایستگاه آمدند. افسر فرمانده با تلفن برای افسر ارشد خود گزارش داد و مهندس تنها کاری که توانست بکند این بود که پس از او گوشی را بردارد و آنچرا که گزارش داده شده بود تکذیب کند.